بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز. فرمایش داشتن دوستان، حالا نمیدونم به شکل کتبی شفاهی هر جور مایلین، هر جور سلام میدونین خودتون، در خدمتتون هستم. اولا این قیدی که ایشون آوردن در این بحثشون که مسئله اصلی مسئله فرهنگ سازی است و ریشه فرهنگی داره مسئله در واقع، و نه ناگهانی است و نه دستوری است. به این قضیه خیلی توجه بکنید. البته قوانین اجتماعی دخالت داره خودش در ساختن سبک زندگی، اما یعنی همو الزام‌های اجتماعی، الزام‌های طبیعی اقتصادی اینها، اما مسئله اصلی مسئله درونی است. یعنی سبک زندگی هر نوع تغییری مثبت یا منفی به خاطرش به وجود بیاد از سبک تفکر شروع میشه. یه وقت میگیم سبک به نحوی که شامل الگوهای شخصی زندگی هم بشه. به این معنا هر کدوم از ما و شما یه سبک داریم تو زندگیمون، سبک زندگی شخصیمون. یعنی خصوصیات اخلاقی و رفتاری ما با هم دیگه تفاوتایی داره. گاهی هر خانواده یه سبکی داره. لذا شما میبینید گاهی دو تا خانواده همسایه، هم مذهب، فامیل، برادر، خواهر هستن. ولی دو تا خانواده سبک زندگیشون متفاوته با هم. ولی این سبکی که حالا اینجا ازش بحث میکنیم یک کمی عام‌تر هست و شامل الگوهای فکری و رفتاری است که اکثریت یا همه مردم در یه جامعه‌ای که پیوندهای تاریخی و سنتی با هم دارن بر اساس او میاندیشن و رفتار میکنن. یعنی تقریبا یک نوع شباهت ارزشی و ارزش‌گذارانه در رفتارشون وجود داره. الان نسبت به 50 سال پیش یا 100 سال پیش تنوع در سبک‌های زندگی خانوادگی، شخصی، شهری، محلی خیلی بیشتر شده. یعنی شاید اگر می‌خواستن طبقه بندی کنن روش زندگی ما و شما رو، مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگای ما رو، تقسیم‌ها تعدادش کمتر و ساده‌تر بود. الان تقسیم‌ها پیچیده‌تر و بیشتر شده. این چند تا علت داره. البته یکیش خود تفاوت و تنوعی است که و تکثری است که در روش‌های زندگی به طور طبیعی به وجود میاد وقتی ابزار زندگی و نوع اقتصاد، صنعت، مناسبات اداری، اجتماعی، آموزش اینا تغییر میکنه. طبیعتاً تنوع سبک‌ها بیشتر میشه، به خصوص وقتی ارتباط با فرهنگ‌های دیگه برقرار میشه. یعنی مثلا یه مردمی در سال چند میلیون نفر سفر خارج کشور میرن، در روز چند میلیون نفر از طریق مثلا اینترنت و اینا با جوامع دیگه، فرهنگای دیگه در ارتباطن. فیلم ها، نظام آموزشی به خصوص، نظام آموزشی و رسانه‌ای خیلی نقش داره در انتقال سبک زندگی. خب اینا مسئله روشن است. اون چی که میخواییم بگیم بحث دیگری است. به شدت های مختلف ملت های مثل ما رو که ضعیف شدیم به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، علمی، سیاسی، نظامی آسیب پذیر شدیم. به تدریج تحت سلطه دولت‌های دیگری قرار گرفتیم. به ما گفتن شما مخیرید بین دو سبک زندگی کلی انتخاب بکنید. و در هر کدوم از اونها از خیر یه سری ارزش‌ها و مسائل باید بگذرید. حالا بعضی از خصوصیاتی که برای این دو سبک آوردن من اجمالاً اشاره بکنم تا بعد ببینیم که نخستین وظیفه ما در این دوره که دوره تمدن‌سازی نوین اسلامی است چیست؟ البته این بحث سبک زندگی شامل چون همه ابعاد زندگی میشه، اصلا یه چیزی نیست که بخواد چند نفر تو چند جلسه بگن. این شامل اصلاحات عقلانی اخلاقی در طرز فکر توده ما و مدیریت‌های ما، همینطوری که گفتن از سبک لباس پوشیدن و رژیم غذایی و رفتار ارباب رجوع و مدیریت و استاد و شاگرد و همسایه و اینا، و در واقع یک درون یک سزلعی که یک زلعش اخلاق است، اصلاح مناسبات اخلاقی، یک زلعش حقوق، حقوق دولت و شهروند، حقوق امت و امام، حقوق رائی و رعیت، حقوق همسایه با همسایه، حقوق متقابل استاد و شاگرد، خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر، زن و شوهر، والدین و فرزندان. یعنی دیگه این رو تعمیم میدیم به همه چیز. هر چه که امروز در علوم اجتماعی به نام نهادهای اجتماعی میشمرن مشمول سبک زندگی و اصلاحات مربوط به اون میشه. بنابراین یک بحث خیلی درازدامن است. باید واقعا صدها و هزاران محقق حوزه دانشگاه اینا ابعاد مختلفش رو تجزیه کنن و مدام روش بحث بکنیم. و اصلا به یک معنا هدف دین اصلا همی بوده، اصلا انبیا برای همی آمدن، آمدن به ما سبک زندگی بیاموزند که عقل و تجربه در چه مسیر به سوی چه اهدافی فعال بشه و چگونه مناسبات اجتماعی درست رعایت بشه. اما این الگویی که 150 سال تو ذهن ماها تحمیل کردن، یعنی از ذهن پدر بزرگا مادر بزرگای ما و یک نسل قبل از اونها حتی همطور داره نهادینه میشه تو ذهنها تا الان هم ادامه داره، 3-4 تا پشت صحنه داره که بعضی بهش توجه ندارن. گفتن آقا ما یک سبک زندگی سنتی داریم که این مذهبیه، غیر عقلانیه، توجهی به حقوق نداره، اهل دخل و تصرف فعالانه در طبیعت و جامعه و تاریخ نیست، منفعله، اصلا تصرف در عالم رو مشروع نمیدونه. این رو بهش میگن سنتی، نگاه سنتی که نگاه قدسی است به اصطلاح به جهان و به انسان. یک سبک نگاه هم نگاه به اصطلاح عرفی، سکولار و مدرنه و مخیر کردن ما رو که بینید دو تا باید انتخاب بکنید، یا تمدن میخواید یا نمیخواید. اگر میخواید باید تن بدید به مفاهیم و ارزش‌های سکولار تحت عنوان مدرن، اگر نمیخواید باید در حد همون تقسیم بندی‌هایی که عرض کردم که اونها رو به سنتی بودن و قدسی بودن نسبت میدن در همون حد بگذارید. پس یکی این همانی بین امور سنتی و قدسی، هرچه قدسی است کهنه است، متعلق به بشر قدیم بوده، مخاطبش او بوده. اونچه که مدرن است غیر دینی است، عرفی مساوی با مدرن. دوم، وقتی ازشون میپرسید که مدرن و سنتی چیه، این دوتا سبک زندگی، یک تفکیک مبهم و تقریبا بدون شاخصهای دقیق بین سنت و مدرنیته ذکر میشه. شما به کتابای علوم اجتماعی که عمدتا اونا راجع به سنت و مدرنیته اینا بحث میکنن مراجعه بکنید، 10-20 نظریه هر کدوم یه شاخصهایی رو گفتن، بعضیش تداخل داره البته، ولی عمدتا لفظ پردازی است و معیارش از در باب تعریف دین و مفاهیم دینی و سنتی تعریفای کلیسایی اروپایی است از دین. نگاهشون به دنیا همون نگاه، نگاهشون به دین هم همون نگاه. نکته سوم، یه چیزی رو به نام اصل گذار اینا تعریف میکنن، گذار قهری و جبری. همطور که مارکسیستا یک گذار قهری رو تعریف میکردن، میگفتن تاریخ بر مدار ابزار تولید و تحول ابزار تولید میچرخه، سبک زندگی تابع تحولات در عرصه ابزار تولیده، سبک تفکر و اخلاق و حقوق هم تابع ابزار تولیده، و به این حساب تاریخ رو تقسیم میکردن و میگفتن یک گذار قهری و جبری است. از جامعه کمون ابتدایی شروع میشه که اونجا بدوی ولی مشترک بود، همه چیز مالکیت نبود، دولت نبود، دین نبود، و بعد به تدریج این تقسیمی که برای تاریخ کردن، مراحلی که خودشون تراشیدن برای تاریخ که بخشش درسته مربوط به ابزار اقتصادی، اما او بخشی که تعمیم میدن به فرهنگ زندگی و سبک زندگی در همه ابعاد، یعنی اخلاق و حقوق و اینا همه هم تابع ابزار تولید قرار میدادن، اینا دیگه مندرآوردی بود، نه تجربی بود نه برهان عقلی داشت، هیچ. یه ادعای ایدئولوژیک بود برای حرفایی که بعداً می‌خواستن بگن. اونا اون موقع به اینا میگفتن علمی، امروز هم میگن مارکسیسم کلاً غیر علمی بود و رفت به زباله‌دان تاریخ و از این حرفا. خب اونجا میگفتن یک گزار قطعی جبری است، کسی جلوشون نمیتونه بگیره. انسان‌ها هم مختار نیستن در تعیین سبک زندگیشون. سبک زندگی تابع تحولات ابزار و مناسبات تولید اقتصادی است و از اون طریق تقسیم میشد تاریخ که دوره نمیدونم چی، بعد دوره سرواژی، بعد دوره سرواژی یا بردهداری میاد سبک زندگی او دوران، بعد دوره فئودالی میاد سبک زندگی مناسب با زمینداری های بزرگ و ملاکی و ایناست، دوره سرمایه‌داری جدید میاد، بورژوازی به اصطلاح، بعد دوره سوسیالیسم میاد، بعدم کمونیسم آخر زمان. یک جبر تاریخی میگفتن هیچ کس هم نمیتونه در برابر این مقاومت بکنه، این مسیر محتوم تاریخه. میپرسیدن انسان ها آگاهی و اراده انسان‌ها و ملت‌ها چه نقشی داره در تعیین سبک زندگی، میگفتن هیچی. این مسیر جبری تاریخه و ما به علم تاریخ دست پیدا کردیم. این وسط شما نقش انسان‌ها یک دست و پای مذبوحانه می‌زنن، این زایمان تاریخی اتفاق می‌افته. شما می‌تونید فقط تسریع بکنید، کمک کنید این زایمان راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق بیفته، یا نه هزینه‌اش بره بالا. والا بشر هیچ غلطی نمیتونه بکنه توی قضیه. اسمش هم میگذاشتن تحلیل علمی از تاریخ. این یک جور نگاه به سبکای زندگی بود بر اساس مبانی چپ. اینا میگفتن ما داریم علمی به انسان و تاریخ نگاه میکنیم. دین و دولت و سرمایه‌داری و طبقات میرن به مزبله تاریخ و امروز خودشون رفتن به مزبله تاریخ. شبیه این حرف رو جهان سرمایه‌داری داره میزنه. منتها با یه تقسیم بندی دیگری. اونا هم دارن میگن یک گزار محتوم جبری مقاومت ناپذیری بر تاریخ حاکمه. منتها اینو به شکل‌های مختلف میگن. کلی هم که میخوان جمع‌بندی بکنن تحت همین عنوان سنت و مدرنیته تقسیمش میکنن. میگن یک جهان سنت داشتیم، یک سبک زندگی‌ای که محورش هم مذهب بود، تحول و پیشرفت و عقلانیت و حقوق بشر و اینا هم نبوده. یکی هم سبک زندگی مدرن. این مسیر از سنت به مدرنیته مسیر جبری و قهری است، مقاومت ناپذیره. این تحول تاریخی هم یک توطئه نیست، بلکه این ذات تاریخ و تدریجی هم اتفاق میفته، گاهی سریعتر گاهی آرامتر. غیر از اینکه گفتن این جبریست، نکته دوم ارزش گذاریش هم کردن. این مارکسیستا ارزش گذاری هم میکنن که یعنی مدرن از سنتی بهتر است، یا سنتی یا مدرن، مدرن غیر دینی است و بهتر است. یعنی این طی مراحل بلوغ بشره. از این جهت هم شبیه مارکسیستا. نکته سوم که گفتن مدرنیزاسیون و مدرن شدن سبک زندگی همان سکولاریزاسیون است. یعنی سبک زندگی مدرن نمی شود مگر سکولاریزه بشود. سکولار بشود یعنی چی؟ یعنی غیر دینی باشه. اساساً دین رو از عرصه عمومی و تمدن سازی بذاره کنار. و این یک تکامل جبری تقدیری است. سکولاریزاسیون نوعی ترقی خواهی است و مقاومت در برابر این گزار قطعی نه ممکن است نه مشروع. نه ممکن است یعنی نمیتونید مقاومت بکنید، نه مشروع است و درست نیست، معقول نیست، ضد ترقی است. هر نوع مقاومت ارتجاع و بحران هویت هم ایجاد میکنه. بعد میپرسید هویت چیست؟ میگه ببین کم کم میایم به سمت این که سبک زندگی چطوری تحمیل میشه بدون فکر. بعد میگه هویت ثابتی نداره که بخواید ازش دفاع بکنید. در روند مدرن شدن و سکولار شدن که مساوی میشه با غربی شدن، حذف اخلاق و حقوق شرعی متقابل و نهاد خانواده و عواطف اجتماعی و برادری و اخلاق و ایثار و انفاق، همه مال دوره سنته. دوره جدید اخلاق جدید میطلبه. اخلاق جدید چیه؟ منافع خودت را باش، تو مرکز عالمی، نفسانیت تو مرکز عالمه، هیچ چیز ارزش نداره مگر برای تو سود و لذت تو رو تأمین بکنه. هرچه که خلاف اینه دیگه ارزش نداره. حتی اگر به دیگری میخوای کمک کنی به شرط میکنه که برای تو لذت بخش باشه. اگه به این شرط باشی مهم اشکال نداره. یا کار خیری هم میخوای بکنی بکن. ولی هیچ چیزی بیرون از تو وجود نداره که بخواد برای تو اتوریته و تکلیف و وظیفه و حق و باطل و عدل و ظلم و این چیزا رو تعریف بکنه. تکامل و کمال و این حرفا کشکه. بنابراین یه فرهنگی ساخته میشه لذت محور، اصالت لذت، حد اکثر سود محور، اصالت نفع، اصالت کمال میشه به عنوان مفاهیم دوران سنت حذف میشه. خب این کلیت کار. تا اینجا روشن شد ما رو مخیر کردن در 150 سال گذشته با این نگاه به دین، نگاه غربی به دنیا، به سنت، به مدرنیته، و این که اینا جبریست. میگن الان جهان اسلام در دوران اواخر قرون وسطای خودش داره به سر میبره. یعنی شما تا مثلا منتها ما 300-400 سال طول کشید رسیدیم به اینجا، سکولار شدیم و خانواده از هم پاشید و همه چی شدیم. شما این مسیری که ما 300-400 سال طی کردیم چون دارید کپی برداری میکنی، شما ممکنه مثلا ظرف 100 سال طی کنید چون دارید پشت سر ما میایید. و این مسیر قهریه و باید بیاید. یا از خیر تمدن و پیشرفت و اینا بگذرید، یا از خیر مذهب و اخلاق و این مفاهیمی که مربوط به اخلاق دوران سنت. این یک دو قطبی است که برای ما ساختن. این نکته اول که سبک زندگی رو بر اساس تعریف میکنن. نکته دوم، روش‌هایی که ارائه می‌کنن و تعقیب می‌کنن برای تحقق این پروژه، برای وابسته سازی ملت‌های دیگه به خودشون. یک، از سبک تفکر شروع میشه، از طریق رسانه، از طریق نظام آموزشی تحت عنوان علوم انسانی، علوم اجتماعی، فلسفه، اخلاق. گاهی یک فیلم به اندازه 100 تا کتاب فلسفه تأثیر میگذاره، اون حرفشو کلی میگه، میخواد 50 تا کتاب بنویسه بگه اخلاق منشأی نداره، خب با دو تا فیلم جذاب بهت حالی میکنه. میخواد به تو بگه که ما حدود و حقوق جنسی نداریم، خب با 10 تا فیلم اینو به تو منتقل میکنه. میخواد به تو تفهیم کنه که خانواده یک سنت، یک نهاد پوشالی سنتی است، خانواده دروغه، خیانت جنسی معنی نداره، خب اینو با 10 تا فیلم بهت حالی میکنه، لازم نیست تو بری 50 تا کتاب بخونی. میخواد بگه ارزش‌های اخلاقی مندرآوردیه، دروغ و راست واقعا فرقی با هم ندارن. فیلم میسازه، تو فیلم اون دروغ قهرمان دروغگوست و شما، ما و من و شما به عنوان بیننده سمپات قهرمان دروغگوییم. قهرمان دزده، ما با او همزاد پنداری میکنیم، او باید برنده شه. اینا ببینید، بس از طرق مختلف نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای و امروز به طور خاص هنر و سینما ابتدا سبک فکر تغییر میدن که آقا نگاهتون به ارزش‌های اخلاقی نباید دینی باشه، نگاه مادی. اخلاق چیه؟ خانواده چیه؟ حیا. مثلا شما اصلا تو این سبک زندگی چیزی به نام حیا نمی‌بینی، حیا باید حذف شه. عفت اخلاقی گذشت. مثلا سود حرام، سود حرام دم دستته ولی ازش بگذری. مکاسب محرمه، اصلا ما تو این منطق مکاسب محرمه نداریم، که یعنی بعضی کسب ها حرامن، بعضی ها حلالن، اصلا حلال و حرام نداره. این سبک زندگی مادی سبک زندگیه که شریعت رو حذف میکنه. مثل میشه مثل زندگی حیوان، حیوانات مگه حلال و حرام دارن؟ شما میتونی مثلا به گوسفندا بگی آقا این کار حرامه، این کار حلاله. به حیوان، که حیوان که حلال و حرام نداره، انسان حلال و حرام داره. این سبک زندگی که اینجا دیدم نوشتن که یکی از مشخصات این سبک زندگی عادی سازی گناه است. عادی سازی گناه یعنی کم کم قبح این مسائل تو ذهن آدم بریزه. تمام مفاهیمی که انبیا آمدن به بشر بگن تفاوت زندگی انسانی و غیر انسانی تو ایناست، و الا در خوردن و خوابیدن نیست. حالا حیوانا علف میخورن یا حیوان گوشت میخوره، انسان هم علف میخوره هم سبزی میخوره هم گوشت میخوره. اونا دنبال جفتشون میگردن، هم از کلاغ و زرافه تا کرم و مگس، انسان هم دنبال جفتش میگرده. اونا دنبال لونه میگردن، شما هم دنبال خونه میگردی. او امنیت میخواد، تو هم امنیت میخواد. او از خودش دفاع میکنه، تو هم از خودش. تا اینجا که ما تفاوتی نداریم با هم. از یه جایی به بعد تفاوت شروع میشه که پای شریعت و اخلاق و اینا به میون میاد دیگه. درست این سبک زندگی که به امروز به نام سبک زندگی غربی میشناسن اینه. میخواد بگه این تفاوت نباید وجود داشته باشه. انسان یک حیوان پیچیده تره. یه حیوان سیاسی، یک حیوان اقتصادی. انسان است و بدنش. انسان و سلولای خاکستری مغزش. یه تفاوتایی با بقیه حیوان. انسان حیوانیه که سوار از حیوانات دیگه میتونه سواری بگیره. و الا سبک زندگی یعنی سبک هر چه بیشتر لذت بردن، سود بردن، و این از اخلاق و حقوق و عدالت و آخرت و این حرفا به عنوان مانعی برای لذت بردن سخن نگید. پس ما ببینیم اصل مسئله اینه. پس بخش اول، روش اول برای تعقیب این پروژه، تغییر سبک فکر ما و شماست برای تغییر سبک زندگی. سکولاریسم از معرفت شناسی شروع میشه، از فلسفه شروع میشه، بعد علم سکولاریزه میشه. یعنی میگن آقا علم فقط علم مادی و تجربی است، علم غیر تجربی ما نداریم. موضوع علم واقعیت فقط ماده است، غیر او چیزی نیست. انسان شناسی همان بدن شناسی است. بعد علم سکولاریزه میشه، بعد میاد جلو کم کم حقوق سکولاریزم، حقوق بشر. میگه حقوق بشر مسئله دینی نیست، فرادینی، غیر دینی، بروندینی، حالا اسمای مختلف میزنن، ولی منظور اینه که جدول تعیین حق و تکلیف ربطی به شریعت نداره. حقوق و تکالیف ما رو خدا حق ندارد تعیین کند، یا اصلا تعیین نکرده، تازه اگر خدایی باشه. سبک زندگی که میگه مبدع دارم و معاد دارم یه جوره، درسته یا نه؟ سبک زندگی که میگه نه مبدعی وجود دارد نه معادی، یه جوری دیگه است دیگه. البته هر دو میخورن، هر دو میخوابن، هر دو هم ازدواج میکنن، هر دو تلاش میکنن، هر دو جنگ دارن، صلح دارن، تفریح دارن، گریه دارن، خنده دارن، هر دوشون دارن. منتها سبک زندگی مبتنی بر مبدأ و معاد که به نظام حقوقی اخلاقی الهی توحیدی معتقد است با اونی که نیست، اینا تعریفشون از اصل زندگی متفاوته، لذا تعریفشون از سبک زندگی متفاوت میشه، رفتار جنسیشون متفاوت میشه، رفتار سیاسی متفاوت میشه، رفتار اقتصادی تو بازار متفاوت میشه. من البته به بیرون کار ندارم، اما ممکنه الان شما برید بیرون بازار اسلامی سه تا مشخصه داره. مثلا میگن بازاری که توش دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، بنابراین چونه هم نمیزنن. این الان به بیرون کار ندارم، ما الان در بیرون واقعیت مشکل داریم. تو نرم افزار یعنی این مناسبات حقوقی اخلاقیمون کمتر اسلامی شدیم تا تو بعد سخت افزاری و پیشرفتای علمی و صنعتی و اقتدار سیاسی و استقلال و نظامی و این حرفا. اونجا بیشتر پیشرفت کردیم، با اینکه اصلا ما انقلاب ما برای این بعد دومه، ولی خب او بیشتر جنبه وسیله داره. این بعدش ما الان مشکل داریم. چقدر به هم دروغ میگیم. دختر و پسرات سر مسئله ازدواج رسما به هم دروغ میگن، مخصوصا پسرها. رسما خانواده ها به هم دروغ میگن، زیر وعده ها میزنن، طلاق و دعوا و اینا برای چیه؟ خب کسی به بیرون که نگاه میکنه میبینه یکی از مشخصات جامعه اسلامی، سبک زندگی اسلامی، که خشونت و استرس، اضطراب درش نیست، خشونت نیست، زبانشون زبان خشن نیست، ولی ما مشکل داریم الان. پس یک، تفسیر دنیوی و صرفاً طبیعتگرا از امور رو به عنوان مدرن در برابر تفسیر دینی و صرفاً ماورای طبیعی و بی توجه به قوانین عالم طبیعت در برابر اون، یه دو قطبی تشکیل میدن، میگن اون تفسیر دینیه، اینم تفسیر علمیه. خود این تفکر مسیحیه که میگه تفسیر دینی یه چیزه، تفسیر علمی در برابر همینا رو تعریف میکنه. یعنی اون چه دینیست علمی نیست، اون چه علمیست دینی نیست. اصلا این تفکر، این نوع نگاه دینی، نگاه دینی اروپاییست، هیچ ربطی به اسلام نداره. دو، تغییر در نهادهای اجتماعی. وقتی که گفتن یا در تفسیر عالم یا دینی یا علمی، بعد میان سراغ نهادهای اجتماعی، عین این حرف رو همونجا میزنن دیگه. نتیجه ببینید، نتیجه این حرف که شما در مقام تفسیر عالم بگید تفسیر یا علمی یا دینی است، نتیجهش در نهادسازی اجتماعی چی میشه؟ اولین نتیجهش اینه که نهادها در جامعه یا دینی ان یا دنیوی ان که علمی ان. یک سری نهادها دینی ان، مثلا کلیسا ها و فلان و فلان. یک سری بقیه هم که نهادهای واقعی زندگی هستند که اونا دینی نیستن، علمی هستند. این دو نهاد، پس دین یک نهاد میشه در عرض بقیه نهادها تو جامعه، امور تحت تکفل نهادهای دینی اینا هستند، بقیه هم امور مربوط به نهادهای دنیوی هستند منتقل میشن به اونا. این مرزبندی بین نهاد دینی و نهاد دنیوی هم مرزبندی اسلامی اساسا نیست. دو نوع دستورالعمل برای دو تکه جدا در زندگی، و هر چه مدرن تر میشی دستورالعمل‌های دینی بیشتر شخصی تر میشه، نسبی تر میشه، درسته؟ به حاشیه میره تا حذف شه، و اونا بیشتر اجتماعی میشن، نهادی نمیشن، رسمی میشن، تا دیگه تهش هیچ اثری از انگیزه دینی و هدف دینی، یعنی توجه به مبدأ و معاد درش دیگه نباشه. تعریف بر اساس تعریف کمال بنا نشه، بر اساس تعریف لذت بنا بشه. نتیجهش در مرحله چهارم، معیارهای دینی و ضوابط قدسی طبق تعریف اینا که الان تو جامعه شناسی ها همینا رو دارن یاد میدن، تو علوم سیاسی همینا رو دارن میگن، در تعلیم تربیت همینا رو میگن، در روانشناسی همینا مبناست، و هیچ نمیدونم چجوریه که متوجه نمیشیم. معیارهای دینی داریم، میگن برای زندگی معیارهای عرفی و غیر دینی، وقت میگن تضاد پیش میاد بین ایدئولوژی و علم، نزاع علم و ایدئولوژی، نزاع علم و دین، نمیدونم نزاع آرمانگرایی با واقع بینی فلان، اینا همه مبناش همیناست. این مبنا اصلا ما در تفکر اسلامی نزاعی نداریم بین واقع بینی و آرمانگرایی، ولی این تفکر میگه سبک زندگی، سیاستت، حکومتت، اقتصادت، تمدن سازیت، یا آرمانگرایی یا واقع بینی. واقع بین یعنی چی از نظر اینا؟ یعنی عاقل علمی نگاه کن، مثل بچه آدم سر جات بشین، هر چی که میگن بپذیر. آرمانگرا یعنی یک دیوانه روانی که نه عقل درستی دارن اینا، نه علمی به مسائل نگاه میکنن، همطوره میبافن، هنوز تو عالم رؤیاها و اینا هن رؤیا پردازی میکنن، تو خواب را میرن، خوابگردن. اینا با آرمانگراها میگن خوابگرد. دیدین نه که شبا تو خواب بلند میشن رام رن؟ این نه عقلش کار میکنه، نه چشمش کار میکنه، نه گوشش، ولی رام میفته. هر کاری ممکنه بکنه، ممکنه به خودش صدمه بزنه، به دیگران صدمه بزنه. آرمانگرا ایدئولوژیک از نظر اینا میشه خوابگرد. اینا به دیندارانی که میخوان در عصر مدرن به قول اینها همچنان به هوای دوران سنت سبک زندگی اجتماعی دینی داشته باشن، به اونا میگن چی؟ بنیادگرا. بنیادگرا یعنی مرتجع، یعنی احمقهایی که میخوان به گذشته برگردن. فوندامنتالیست، فناتیک، اینا تعابیریه که به کار میبرن راجع به این جریان ها. توصیه چیه؟ میگن آقا واقعیت اینه، برای تغییر واقعیت بر اساس ارزش های الهی برنامه ریزی و تلاش آرمانی نکنید. از این جهت باید کاملا محافظه کار باشید. محافظه کار باش یعنی کاملا تسلیم باش. اینا معیارهایی که باید بهش توجه داشته باشین ها. خیلی از سوالاتی که بچه‌ها میپرسن برای که به اینا توجه ندارن. فکر می‌کنم مثلا حالا یک کسی میگه آقا تمدن اسلامی یعنی برگردیم مثلا به لحاظ زمان، چون بعضیا میگن بازگشت به اسلام، بعضیا تو ذهنشون میاد بازگشت به اسلام یعنی بازگشت به گذشته، بازگشت به زندگی قبیله‌ای 1400 سال پیش عرب جزیره العرب. نه، بعضیا تا میگن تمدن سازی اسلامی، سبک زندگی اسلامی، فکر میکنه مثلا سبک زندگی پدر بزرگ مادر بزرگ های ما و شما اینا همش اسلامی بوده، و وقتی به ما میگن سبک زندگی اسلامی یعنی الان تو باید عیناً مثل پدر بزرگ و مادر بزرگت زندگی بکنی. اصلا اینا نیست. ضمنه که کی گفته پدر بزرگ مادر بزرگای ما سبک اسلامی زندگی میکردن همشون؟ اصلا این تصویری هم که ساختن که در قدیم، دوران قدیم مردم همه متدین بودن، هر چه جلو اومدن همه بیدین شدن، این هم از اون دروغای بزرگه. این هم از اون دروغ هاست. تمام این گناهایی که تو عالم میشمرن الان میگن آقا دیگه بشر فاسد شده گناه و فلان، تمام اینا گناه قدیمیه، اصلا گناه جدیدی اختراع نشده. اینو بدونید، بشر هر چه پیشرفت کنه گناه جدید اختراع نمیتونه بکنه. یعنی از قتل و دروغ و خیانت و رشوه و زنا و لواط و فلان، هر چی که میگید، هر چی که الان میگن فساده، همه اینا از هزاران سال پیش. قرآن داره اشاره میکنه تک تک تمدن ها رو نام میبره دیگه، که همه اینا آلوده بودن به همین حرفا. ابزار گناه بیشتر شده، بله، ابزار ثواب هم بیشتر شده، ابزار ثواب هم بیشتر شده. امکان گناه و ثواب در ابعاد وسیع بیشتر شده، بله، هر دوش بیشتر شده. این که کسی فکر کنه مثلا 50 سال 100 سال پیش مردم کمتر غیبت میکردن، دروغ میگفتن، مثلا شراب میخوردن، زنا میکردن، اینا نیست. اینجوری برید بخونید تو زمان قاجار مردم ما چجوری بودن، همین ملت ما. همین الان مردم ما از مردم زمان قاجار بیدینتر نیستن. زمان کودکی ما که ما یادم میاد این چیزایی که حالا میگن اینا به 10 برابر 100 برابر اینا همه بود و عادی هم بود. تو ذهن ما کردنی که بشر هر چه عقلش بیشتر میشه، بیشتر پیشرفت میکنه، به طور ذاتی بیدینتر میشود. این هم دروغ، این مواظب باشید. اینی میخوان به شما همین تقسیم رو تو ذهنتون حاکم کنن که آقا پیشرفت میخوای یا دین. اگه دین میخوای برو برگرد، برو تو غار زندگی کن. پیشرفت میخوای دیگه ول کن حرفا رو، اخلاق و تقوا و اینا رو ول کن. بر چه اساسی حرفا رو میزنی؟ اینا که میگن بشر جدید، بشر قدیم، سنت، مدرنیته، فلان، بشر جدید اینجوریه، بشر قدیم اونجوری بود، اینا همه خرافه است. بشر قدیم و جدید به لحاظ مبنایی و ذاتی ما نداریم. بشر جدید و قدیم فقط مربوط به تکنیک و ابزار و صنعته. بشر به لحاظ حقوقی، اخلاقی و ذاتی تغییری نکرده است. همین گناهایی که سابقا میکردن حالا میکنن، همون کارهای خیلی که سابقا میکردن الان میکنن. لذا نذارین تو ذهنتون بکنن که قدیما همه خوب بودن که ما نبودیم، بعدنای هم باز یک زمانی همه خوب میشن، اون زمانم که ما نخواهیم بود، همین الان که ما هستیم همه بدن. آقا تاریخ همیشه همین جوری بوده که الان هست، همین جوری بوده. وقتی دارین قرآن میگه قصه حضرت موسی، حضرت عیسی سلام الله علیهم، پیامبران، حضرت ابراهیم، اینا رو میگه، بعضی خیال میکنن قصه گذشته. قرآن میفرماد فیه ذکرکم، فیه ذکرکم یعنی چی؟ یعنی این قصه شماست، این قصه شماست. یعنی درسته چند هزار سال گذشت، درسته 2000 سال از حضرت عیسی گذشت، 3000 سال خورده ای چقدر از حضرت موسی گذشت، ولی همون مسائل الان بین شما ها هست، همونا داره تکرار میشه دوباره. شما همون آدمایی، واجب و حرامش هم همون است. پس از این جهت اینم مواظب باشون تو ذهنتون، چون اول از اینجا شروع میکنن. بعد میخوام بگم با سبک زندگی دینی که قدیمی بود که دیگه حالا نمیشه زندگی کرد، این نقطه شروع انحرافه. حواستون باشه رو. گناه جدیدی اختراع نشده است. همه این کارا رو ما و شما از پدر مادران و اجدادمون یاد گرفتیم، بخشیش هم خودمون خودکار بلد هستیم، اصلا به همدیگه یاد میدیم. البته ابزار گسترشش عرض کردم بیشتر شده، ولی عکسش هم هست، ابزار تربیت و اصلاح هم بیشتر شده، ابزارش بیشتر. شما ما جبهه مصلحین ضعیف عمل میکنن، تقصیر ذات تکنولوژی میندازن. بابا خودت بی عرضه‌ای، شما بی عرضه‌اید، ما بی عرضه‌ایم. میگن این ذات تکنولوژی اینجوریه، ذات سینما و هنر اینجوریه. نه آقا، ذات خودت خرابه، به ذات اشیا چیکار داری؟ اینا که ذات میکنن، یک نوع جبریگری رو به نام ذاتگرایی حاکم میکنن، حتی میخوان با سکولاریسم مبارزه کنن. بعضیا توجه ندارن که این خودش ترویج سکولاریسمه. این باعث میشه مؤمنین مایوس بشن، بگن ای پس ذاتش اگه اونجوریه، اگر دوره هم دوره اوناست، پس ما این وسط چه غلطی میکنیم؟ پس تمدن سازی اسلامی نوین یعنی چی دیگه؟ اونا او حرف رو میزنن، بعدم ببینید تقسیم ها رو دقت کنید. میگن آقا سابقا مبنا شهود بود، ولی الان عقل ابزاری است. خب این دوتا غلطه توش. اولا شهود با عقل ابزاری چه تعارضی داره؟ که چرا ما رو مخیر میکنه که آقا یا علم شهودی و باطنی و مکاشفات الهی رو بپذیر، یا عقل ابزاری. که عقل ابزاری چیه؟ همین عقلی که مشکلات مادی زندگی رو حل میکنه، یا این او، یا عقل معاد یا عقل معاش. بابا اصلا اسلام انبیا هنرشون این بوده آمدن به ما بگن عقل معاش و معاد رو از هم تفکیک نکنید. هم علم شهودی در جای خود مهمه و اصلا هدف اوست، و هم عقل ابزاری برای زندگی لازمه. چه تقابل و چه دعوایی است بین علم شهودی و عقل ابزاری؟ اینا میگن نه، دوران سنت دوران علم شهودی بود، دوران مدرن دوران عقل ابزاری است و نفی شهود. اسلام میگن آخر هم دیروز و هم امروز و هم فردا، هم دوران شهود است هم دوران عقل ابزاری است. اونا هم اینو میگن. بعد میگن که دوران گذشته دوران حقیقت مطلق بود، ولی عصر جدید سبک زندگی جدید بر اساس شکاکیت پیش میره. نخیر آقا، نخیر. شکاکیت سابقه ایدئولوژی های شکاکیت به 3000 سال میرسه. اصلا همین حرفا که امروز تحت عنوان نسبی گرایی و شکاکیت و پست مدرن و اینا میگن، تمام اینا در منابع یونان باستان همش بدون استثناء هست. منتها بعضی تفصیل بیشتر دادن، اجمالش بوده. حرف تازه‌ای در فلسفه و معرفت شناسی زده نشده، اینو بدونید. آرایش کلمات و نقطه شروع بحث و صورتبندی مسئله تغییر میکنه. هیچ حرف تازه‌ای زده نشده. آقا قدما قائل به حقیقت مطلق بودن، لذا تغییر و تحول و پیشرفت تو زندگیشون نبوده. بشر امروز بشر شکاک است، به هیچ حقیقت ثابت چون معتقد نیست، بنابراین زندگیش ثابت نیست، متحوله. باید حقیقت را غیر ثابت بدانی تا بتونی چی؟ خودت هم غیر ثابت باشی و متحول باشی. چون حقیقت مطلق چه منافاتی داره با اینکه در یه مواردی شما سوال کنی، انتقاد کنی، تجدید نظر کنی، شک کنی؟ حقیقت مطلق گفتن، نگفتن بنده و شما مطلقی. اینا چه چیزی داره با هم؟ تفکر اسلامی آمد گفت آقا شما حقیقت مطلق رو میپذیری و مبنا قرار میدی و هدف قرار میدی، در این حال در مسیر تکامل علمی و عملی میتونی شکم بکنی، سوالم بکن، انتقادم بکن، تجدید نظرم بکن، ضمن اینکه بدون خطا پذیرم هستی. تو فلسفه خطا میکنی، تو علم تجربی خطا میکنی، در مشاهدات باطنی شخصیت هم ممکنه خطا کنی، ولی حقیقت مطلق هست. چرا دعوا میندازید برید دوتا؟ بشر قدیم ارزشگرا بود، بشر جدید سبک زندگی جدید فایده گراست. باز این یک پیشفرض داره. پیشفرضش چیه؟ نزاع ارزش و فایده. یعنی تو نمیتونی هم ارزش‌ها رو جدی بگیری هم به فایده بیاندیشی. خب این تقسیمم غلطه. اگر مرادت از فایده فقط فواید غریزی و مادی است و مرادت از ارزش مفاهیم انتزاعیه که ما به ازای واقعی و نفس الامری ندارن و قابل استدلال نیستن، مندرآوردی ان. یعنی وقتی میگی ارزش یعنی اعتباری محض، یعنی پروندیم چیزایی همینطوری اختراع کردیم. بله اون ارزش با این فایده سازگار نیست، اما نه نگاه اسلام به ارزش اون نگاه، نه نگاهش به فایده منحصر در فایده مادی است. اصلا ارزش چون حقیقتا فایده دارد ارزش است، متا فایده تو عالم ماده محدود نمیشه، تو موجود ابدی هستی. بشر قدیم به حقیقت میاندیشید، سبک زندگی جدید مصلحت گراست. نزاع حقیقت و مصلحت از کجا آوردی؟ اصلا مصلحت در تعریف اسلامی یعنی ترکیب چند حقیقت با یک دیگر و جمع جبری حقیقت ها، این میشه مصلحت. ما مصلحت رو در برابر حقیقت نباید تعریف بکنیم، یا حقیقت را در برابر مصلحت. تفکر اسلامی آموزش میده در سبک زندگی حقیقت محور باشید و مصلحت اندیش میشه. منتها تعریف اسلامی از مصلحت و از حقیقت با تعریف پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی و نمیدونم مارکسیستی و فلان متفاوته، با تعریف متحجرانه هم با اینا متفاوته. بشر قدیم به زیبایی معنوی و به کمال میاندیشید، بشر جدید به لذت. نخیر آقا، بشر قدیم اتفاقا خیلی از شما هم بیشتر بلد بود، بیشتر بلد بود لذت هم ببره. اصلا به قدیم و جدید نیست آقا، این قدیمی ها دیندار بودن، جدیدی ها بیدینن، اینا همه دوره‌بندی های دروغه، اینا همه دروغه. شما جوامعی رو قرآن از جوامعی نام میبره که سراسر گناه و کثافتکاری بود، که پیامبرانش مایوس میشدن در میرفتن. حضرت یونس اصلا چی شد تو دهن نهنگ رفت؟ ایشون با اون مردمش هیچ گفت 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 اینا فایده تأثیری نمیذاره روشون، خودش خسته شد ولشون کرد رفت، که عتاب شد که شما کی به شما گفت برید؟ هنوز ماموریت تا اون نشده بود، خسته شدی کجا رفتی؟ خب آقا، این اقوامی که قرآن میگه که اینا مال چند هزار سال پیشن، اینا مال قبل از حضرت عیسی و حضرت موسی هن بعضیشون. خب اینا رو میگه اینقدر فاسد بودن که اصلا اصلاح پذیر نبودن، که عذاب الهی نازل میشد همشون نابود شدن. کی میگه در دنیای قدیم جوامع همه پاک و الهی بودن در جوامع جدید؟ اینجوری نیست. مثل که شما خیال کنی هرچی میری جلو بیدینی طبیعی تره. نه، این نیست. این یعنی تمدن سازی دینی و سبک زندگی دینی در این عصر محاله. در تفکر اسلامی میگن سبک زندگی اینجوری، شما زیبایی، کمال و لذت همه رو تو یه مجموعه تعریف میکنی، دعوا ندارن با هم. اگر یه جایی بین یک لذتی خاصی با یک کمالی تکاملی و رشد تو منافات پیدا کرد، اونجا اگر تازه به لذت ابدی فکر میکنی، جمع او کمال رو بر لذت ترجیح میدی، اون به خاطر باز من رشد خودته و از این قبیل تقسیما. اینا رو دارم میگم برای که این تقسیما تو همین کتابای درسی شده، تو رسانه ها میشه، تو فیلم ها دارن همینا رو به ما آموزش میدن. شما کل یک فیلم سینمایی رو 2 ساعت میبینید، تهش همینه. تهش حالا غیر از اون کارهای اکشن و جذابیتاش و اینا و که کی زد کی و کشت و زد و پرید و نمیدونم چی و اینا، غیر از اونا ته فیلمش میبینی پیام اینه که آقا بین سعادت و منفعت یکیشو باید انتخاب کنی، و اون کسی که سعادت رو انتخاب میکنه احمقه. یعنی تضاد بین دوتا، و احمق هم معلومه کدومه، رضایت خدا و رضایت نفس. دعوا تو باید خدا رو تابع خودت بکنی یا تابع خداست، و رضایت تو و تطبیق پیدا میکنه با رضایت خدا، رضایت حقیقی خودت حاصل میشه. دعوای عدالت و طبیعت انسان، عدالت و سود، عدالت و نفسانیت، اخلاق دینی و آداب مدنی. میگفتن آقا قدیمی ها سبک زندگیشون بر اساس اخلاق دینی با توجه به آخرت چیز میکردن، امروز ما به اخلاق دینی کار نداریم، فقط همین آداب مدنی که مثلا به هم میرسیم اینجوری، مثلا شما بفرمایید لبخند بزن، مهماندار تو هواپیما لبخند بزنه، مثلا از این کارا، بوق نزنیم تو خیابون، که البته اینا خیلی مهمه، ما تو همه اینا مشکل داریم، اینا مهمه، من نمیخوام اینا رو تغییر کنم. ببینید اخلاق مدنی مهمه، تو خیابون فحش ندادن شوفر تاکسی با مسافر، یا 2 تا ماشین جلو هم نپیچیدن، یا نمیدونم بوق سر صدا فلان، اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. ولی کسی اگر فکر کنه اینا به جای اخلاق می نشینه و انسانیت رو اینا تعریف میکنه و کافیست، یه اشتباهه. ما آداب مدنی در اسلام، اخلاق دینی یه چیز نیست، آداب مدنی یه چیز دیگه. این تو تفکر کلیسا اینطور بود که میگه آقا تو رابطت با خدا که خوب باشه، این اخلاقت خوبه دیگه، دیگه مردم مهم نیستن. بعد متقابل جریان سکولار بیاد بگه آقا خدا مداد چیه، تو با خدا هر کم میخوای بی ادب باش، میخوای با ادب باش، به من چه مربوطه؟ تو خیابون تو باید مثل آدم را بری. به من چه که تو با خدا چه مناسبات عرفانی داری، هر چی داری مال خودت. تو خیابون که میای باید مثل آدم را بری، مثل آدم رانندگی کن. خب این حرف درسته. این تضاد تعریف شد بین اخلاق دینی و آداب مدنی سکولار. اما در اسلام آداب اجتماعی جزئی از اخلاق دینی است. یعنی اینجوری نیست که ما به ما گفتن شما اخلاقی ای اگر با خداوند مناسبات درست باشه، با مردم مهم نیست. چقدر روایت داریم همش همین آداب مدنی زارن. من بعضی از اینا رو توی بعضی جلسه ها خوندم، اینا میگن آقا اینا چه ربطی به دین داره که تو دین شماست؟ اینا که مسائل دینی نیست واقعا. چون میگن مسائل دینی فکر میکنن فقط همون دعا و نیایش و اینا دینه دیگه، ای که تو جامعه با دیگران چه جوری رفت و آمد اینا میگن دینی نیست. و از این قبیل جنگ تکلیف و حق. دیدید تو غرب گفتن، بعضی هم اینجا تقلید کردن که بله دوران گذشته دوران تکلیف محور بوده، تفکر دینی تکلیف محوره، تفکر مدرن و سکولار حقوق محوره. بشر قدیم از تکلیفش میپرسید، بشر جدید از حقوق و اضافه حقوقش میپرسه. خب نخیر، قدیم هم همینطوری بود. قدیم هم بشرات دو جور بودن، یه عده‌ای به تکلیف و حق هر دو میاندیشیدن، یه عده‌ای فقط به حقوقشون میاندیشیدن. اصلا حق نداری تکلیف و حقوق رو از هم تفکیک کنی و در برابر هم دیگه تعریف بکنی، بگی آقا شما تکلیف محور یا حقوق محور. مگه تکلیف از حقوق تفکیک میشه؟ آقا حق له میشه حقوق، حق علیه میشه تکلیف، حق شما برگردن من میشه تکلیف من در برابر شما. شما از این طرف نگاه میکنی حق، از اون طرف نگاه میکنی تکلیفه. اصلا دو تا چیز ما نداریم. ولی اینا سبک زندگی که میگه آقا گفت اینا رو نوشتن، چون نوشتن من دارم به شما میگم، اینا کتاب شده، مقاله شده، بعد فیلم شده. سبک زندگی حقوق محور یا که حقوق محور سکولار و مدرن، یا تکلیف محوری دینی و سنتی دورانت گذشته. نخیر آقا، اصلا تکلیف حقوق رو در برابر هم نباید تعریف بدی، امکان نداره. منشأ همه حقوق بشر حق الله هست. حق از تکلیف جدا نمیشه، حق همان تکلیف است، تکلیف همان حقه. حق تکلیف به وجود میاره. اصلا منشأ، گوش کنین، منشأ تکلیف حق است. درسته این حرف؟ منشأ تکلیف حقه. یعنی اول یه حقی هست، بعد برای حفاظت از او حق دیگران چیه؟ تکلیف پیدا میکنن. پس تکلیف ادامه منطقی حقه، نه که چیزی در برابر حقوقه. بعد میگن آقا بشر قدیم هی میگفت تکلیف چیه، باید نباید، واجب و حرام. هی نمیگو آقا حقوق من چیه، پس من چیکار کنم توی عالم. ولی در سبک زندگی مدرن میگن آقا حقوق بشر، حقوق تو، همه جور حقوق داری، اضافه حقوق داری، تکلیف نداری. هر کی از تکلیف حرف میزنه خلاف حقوق بشره. در تفکر سبک زندگی اسلامی میگن آقا تکلیف و حقوق از هم جدا نیستن. همه ما و شما هم حقوق داریم هم تکلیف داریم. شما نسبت به همسرت، نسبت به پدر مادرت، فرزندت، همسایت، استادت، شاگردت هم تکلیف داری هم حقوق. حضرت امیر فرمودن حق یک طرفه ای وجود نداره، حق دو طرف است. یعنی یک طرف حق، یک طرف تکلیفه. که اجازه ندیم در مقام تعریف سبک زندگی به ما تحمیل کنن که یه عده شریعتن، شریعت مدارن، یه عده اخلاق مدارن، یه عده معنویت مدارن، یه عده انسان مدار و اومانیستن. این تقسیم بندی ها غلطه. دین خدا محوری یا انسان محوری یعنی چی؟ اصلا دین آمده برای انسان. اصلا اگه انسان و کرامت انسان نبود، اگه انسان هدف نبود، دین نمی آمد. دین آمده به خاطر انسان که انسان رو الهی کنه، انسان رو انسان بالقوه رو انسان بالفعل کنه. بعد سوال میکنن آقا دین برای انسان آمده یا انسان برای دین؟ اصلا این سوال مغالطه است. این سوال مغالطه است. دین برای انسان آمده یا انسان؟ میدونی مثل چیه؟ مثل که بگن نسخه برای بیمار است یا بیمار برای نسخه آمده. خب معلومه که اگر منظورت اینه که فلسفه وجودی دین چیه، فلسفه وجودی دین انسانه، خدمت به انسانه. اگه منظورت از انسان غرایز و نفسانیت انسانه، بعد میگی دین برای انسان آمده، پس هر جاش با نفسانیت ما نزاخ او رو بذار کنار، بگو او دورانش گذشته. این دیگه یعنی نفی تربیت، نفی رشد. اینا رو مراقب باشید پس این تقسیم ها نشه. کسانی سبک زندگی و معیارهای خودشون رو بر بقیه ملت ها تحمیل میکنن. این که این تحمیل چجوری صورت میگیره باید بهش توجه داشته باشیم. ببین وقتی کسی میگه تقلید نکنین یا نذارین تحمیل کنن، معنیش اینه که شعور خودتو تعطیل نکن. و منظور این نیست که ما از هیچ ملتی چیزی نباید یاد بگیریم. چرا؟ هر ملتی از ملت‌های دیگه باید چیزی بیاموزد. اصلا تمدن ساخته نمیشه بدون تبادل و آموختن از دیگران. حتما باید چیزی آموخت، اما آموختن یه چیزه، تقلید یه چیز دیگه است. تقلید کور، تقلید کور وقتی شما میکنی سبک زندگی رو از بقیه، یعنی ملت ما ذره ای فکر نکنه، نه فکر و شعورش کار کنه نه ارادهش، یعنی تو مثل نعشی یه موجودی بی اختیار، بی آگاهی، بدون حق انتخاب، مثل یک جنازه ای که میندازنش تو رودخونه آب هر جا بخواد میبرش. این میشه تقلید کور، این میشه غرب زدگی. اما یه وقت یک ملتی میخواد تمدن سازی بکنه، ملت ایران تصمیم میگیره بر اساس تفکر اسلامی با استفاده از عقل و تجربه خودش و تجربه دیگران رشد کنه، حتما باید ترجمه بکنه، حتما باید به بقیه ملت‌ها نگاه بکنه، اون نکاتی که با اسلام سازگار مثبت باید یاد بگیری. ما از خیلی از ملت‌ها باید چیز یاد بگیریم. میدونین وسعت خانه در ایران تو دنیا دومه، مصرف انرژی در ایران یکی از چند کشور اول جهانی، مصرف سوخت انرژی اینا هنوزم که هنوزه همینطوره. خب اینا مسائل مهمیه. وقت بعضیا میگن که تقلید یه جایی موفق بوده یه جایی ناموفق. مثلا گفتم میگن آقا ژاپن، ژاپنی ها مثلا موفق بودن. بله ببین، من نمیخوام از ملت ژاپن چیزی رو کم بگم، همین ملت ژاپن از جمله ملتاییه که از ما بسیار پرکارتر و بسیار کم مصرف دارن. البته چون هدف ندارن تو زندگی و دوچار یک پوچگرایی شدن و او مفاهیم فرهنگی قبلشون هم از دست دادن، راه رفتن خودشون یادشون رفته، راه رفتن غربیار هم کامل یاد نگرفتن، لذا الان جز بالاترین آمارای خودکشی تو ژاپنه. خیلی افسرده هن، خیلی تنهای هن. ولی به لحاظ تولید و مصرف زیاد کار میکنن، کم مصرف میکنن. خب حالا کسی بگه اینا یک نمونه موفق از تقلید، بله، ولی کن اونی که ساختن در مثلا ژاپن یا بعضی کشورهای دیگه، این تمدن سازی نکردن، اینو به شما بگم، کپی برداری کردن، تمدن نساختن، تمدن تقلیدیه. همه چیز مونتاژه، همه چی کپی برداریه، این تمدن سازی نیست اسمش. البته تلاشه ها، ارزشمندم است. میدونی کی کپی برداری میشه تمدن سازی؟ وقتی شما در سبک زندگی نگاه میکنی به فرهنگ خودت، مبادی خودت، قایات خودت، موقعیت خودت، مشکلات خودت، تهدیدها و فرصتهای ملت خودت، امکاناتت و محدودیتات، بعد فکر میکنی، عقلتو به کار میندازی، برنامه ریزی میکنی، اهداف و قایات و ملاکای ارزشیت هم دستته، از تجربه دیگران هم، ملتهای دیگه هم ولو غیر مسلمان استفاده میکنی. چنانچه وقتی سلمان، جناب سلمان فارسی به پیامبر تو جنگ دشمن حمله کرد، مدینه رو محاصره کردن و از بین ببرن، گفت آقا در ایران در اینجور موارد که دشمن تعدادش خیلی زیاده و وارد شهر میخواد بشه، ما خندق میکنیم تو ایران. پیامبر نگفتن نه دیگه، خندق مال زرتشتی های ذاتن، زرتشتی خندق ذاتن مشرکانه است. نه گفتن خیلی فکر خوبیه، با ارزشهای اسلامی، با اخلاق و اسلامی هیچ منافاتی نداره، یه تجربه موفقیه، سری بکنین به همون سبکی که تو ایران کانال میکنین، خندق میکنین، بکن. اصلا جنگ خندق همین بوده، خود پیامبرم رفت و جلو کلنگ میزد خندق میکن. پس ما نگاه میکنیم اگه چیزای منافاتی با ارزش اسلامی نداره، کمک میکنه به تحقق ارزش اسلامی، ولو از تجربه یا عقل دیگران هم باشه، در راستای ارزش اسلامی سازگار استفاده میکنی. این تمدن سازی اشکالی نداره ها، تو جزئیات شما مهندسی معکوس بکن، کپی برداری هم بکنی، اشکال نداره. اما کلشو میخوای کپی کنی، بعد کم کم هدف زندگی و سبک زندگی و طرز لباس پوشیدن تو، رژیم غذایی تو، مناسبات جنسی و اخلاقی تو، روابط خانوادگی تو، اینا همه رو تابع او. خب بله به لحاظ رفاه یه رفاهی میاد، اما یک صله رحم مثلا نابود میشه، یه مرتبه صله رحم یه مرتبه نابود میشه، صدقه و انفاق یه مرتبه تمام میشه، صبر در برابر مشکلات تمام میشه. خب اینا هست، باید ببینی چی داری میدی، چی داری به دست میاری. هنر اینه چیزایی به دست بیاری و چیزی رو از دست ندی، این میشه تمدن سازی. و بخش عمدهش همین بحث سبک زندگی است. اینا آمدن به ما گفتن اگه سبک زندگی جدید میخواید، مدرنیزاسیون یعنی تقلید و کپی برداری از غرب در همه چیز، وقت انواع تعارضات تو جامعه ما ایجاد شد، چون اونا با مبانی خودشون و شرایط خودشون این کارا رو ظرف 200-300 سال 400 سال ساختن. بخشش هم بدونید نکات مثبت، بخش مهمیش رو از جهان اسلام، از تمدن اسلامی چند قرن گذشته گرفتن. اینایی که میگن همه مستنده ها. ولی بالاخره اونی که عذاب در آمده، ما مبناش رو قایتش رو که قبول نداریم، که این تعریف از انسان، این تعریف از زندگی که قبول نداریم که. ولی ابزار و امکانات و بعضی تصمیم گیری ها و مدی عقل ابزاری و اینا چرا میشه استفاده کنید؟ اونا گفتن همه با هم یا هیچی. میری تو بعضی مغازه ها میوه های بنجل و سالم هست، میخوای جدا کنی، میگه نه از یک کنار. او منافع خودش میبینه دیگه، راستم میگه. میگه آقا من اینجوری نیست که من به تو مثلا این تکنیک رو آموزش بدم بعد بگم ولی تو این تکنیک رو در خدمت ارزش‌های خودت بگیر. نه، مثلا الان که الان قطع کردن ماهواره‌های غرب، اون میگه ما دیگه هم میگیم آزادی بیان و رسانه و تکنیک و، اما دیگه به شرطی که تو همون راستایی که ما میگیم استفاده شه، نه که یک جوری دیگه ازش استفاده کنی. این خطیه که 200 سال رفتن از زمان قاجار، اولین ارتباطات زمان صفویه برگزار میشه، رفتن با ونیز نقب زدن با اروپایی ها، چون از دو طرف با عثمانی ها درگیر بودن، از همونجا اواخر صفویه شروع شده. در دوره قاجار اینا آمدن نفوذ کردن، مسلط شدن، بعدم کودتا کردن، یک حکومت یک دست مال خود رو ساختن، پهلوی رو در ایران مستقر شدن. از اول به ما گفتن سبک زندگی جدید و امروزی و مدرن یعنی تقلید از غرب. وقت تعارضات مختلف پیش می آمد تو بخشای مختلف زندگی اجتماعی در ایران، اقتصادش همینطور، وصل پینه، صنعتش، مونتاژ، وصل پینه، برای اینایی که عقلشون به چشمشونه خوب بود. بذار من عرضمو با این بخش با این نکته ختم بکنم. میگه که این مورخین اروپایی میگن یه روزی بود مسلمونا پول و زور و علم همه دست مسلمان‌ها بود و ما فرنگیان از اونها تقلید میکردیم. مربوط به تاریخ تمدن غرب از زبان غیر مسلمان. ببین اون وقت داره به جهان اسلام چطور نگاه میکنه. با همین ذلتی که ما و شما به اینا و پدران ما به اینا نگاه کردن توی 150 سال اخیر. ببین چجوری معاش آرایش میکنه همینجوری. ببین خوب شد عین اون شد. لباسامو ببین عین اونه. حالا این بیچاره ها که میرن لباس های کهنه اونا رو بعضی ها میبینن میخرن پاشون میکنن. چند نفر دیدم اینجوری موجوداتی رو، شلوار دست دوم پاره و بوگندو، معلوم نیست کی کجا این رو پاش کرده، توی شلوار چه کارایی کرده، اینا رو میفروشن میرن میخرن پاشون میکنن پوز میدن. این خیلی این سبک زندگیه. حالا اون نوع رسواشه، ما یک کمی پیچیده تر داریم همون کارا رو میکنیم. اون رسواشه. من اولین باری که این شلوار دیدم گفتم آقا این چرا نمیدوزی رو؟ که از بستگانمون گفتم چرا این نمیدوزی؟ خب با شلوار پاره میاد تو مجلس ها و اینا. گفت نه بابا این مدلش همینجوری مدلشه. گفتم مدل شلوار پاره مدله؟ مثلا شلوار میپوشن که بپوشونن پاشونا، تو شلوار پاره پات میکنی؟ ما کهنه. بعد گفت این رو از فلانجا خریدم، یعنی این دست دومه. خیلی خوشحال بود. وقت این مورخ تمدن میگه که اروپا در قرون وسطا دچار انحطاط بود، درست در اون زمان مسلمانان در اوج علم و قدرت و ثروت و تمدن. مذهب کاتولیک در قرون وسطا در انحطاط اروپا مؤثر بود. برداشت نادرستی از مذهب و اخلاق، تفسیرهای نادرست از زندگی، راه پیشرفت را بر جامعه اروپا بسته بود. مذهب اروپایی، کلیسا، پاپ، انسان رو محکوم قضا و قدر به معنی غلطش، همین که میگن ثابت و حقیقت مطلق و اینا، این برای که چیزها رو اونجا شنیدن مقایسه میکنن با اسلام، محکوم قضا و قدر خداوند، موجودی گناهکار و پست و ضعیف. اگر میخواستی مذهبی و کلیسایی باشی باید بگی انسان یک موجود پسته، اصلا با گناه به دنیا میاد. اصلا اینا میگن انسان با گناه گناهکار به دنیا میاد، درست برخلاف اسلام که میگه انسان پاک و بیگناه به دنیا میاد. اینا میگن انسان گناهکار به دنیا میاد. او غسل تعمیدی هم که اول میدن برای که یه حد اقلی از طهار تطهیر درش شده باشه، ولی اصلش ذاتش نجس انسان. درست نگاه ها رو ببینید تفاوت ها رو. فقط کشیش ها و روحانیون بودن که روح قدسی داشتن، بقیه باید تابع اونا باشن تا رستگار بشن، ولو که اونا گناه بکنن. و اروپا در انحطاط غرق شد. هر نوع آوری و تحول و پیشرفت طلبی کفر تلقی شد و شدیدترین مجازات ها رو ده. میگه در درست در همین زمان در شرق اسلامی آزادی اندیشه و مدارس پر رونق، دانشگاه ها و مدارس پر رونق که هم علم دین و هم علوم طبیعی در اونها بحث میشد، نشاط علمی و فلسفی. به تدریج اروپای قرون وسطا از مسلمین تقلید کرد. اولین نمونه های تقلید اسکول مدارس وابسته به کلیسا بود که با کپی برداری از دانشگاه های اسلامی ساخته شد، هم معماریش هم درس متون درسیش از ریاضی و پزشکی و همه چیز. رسید دورانی که در اروپا کسی اگه میخواست روشن فکر بهش بگن عجب ای آقا روشن فکره، ای باید حتما ریش میگذاشت، باید لباسای عربی عبا میپوشید. اگر کسی میخواست پوز بده تو لندن و پاریس و اروپا، باید میگفت شما میدونید من از کجا آمدم؟ من از دانشگاه قاهره و ری و بغداد آمدم. مثل حالا میگن مثلا از کمبریج آمده، نمیدونم از هاروارد آمده. شما کجا درس خوندی؟ مثلا من در فلان جا بودم. من چجوریه که اصلا دیگه نگاه نمیکنن سواد داری یا نداری، از اونجا آمدم. یک زمانی به عکس بود، میگه کلن اولین دانشگاه های مدرن اروپا توسط کلیسا با کپی برداری از مساجد و مدارس علمی مسلمین ساخته شد. اروپایی ها از کشتی های بادبانی مسلمانان که قدرت و استحکام داشت و راه های اقیانوس ها را میشناخت تقلید کردند و وارد قاره آمریکا شدند. میگن کشف آمریکا. میگه اصلا ما طبق نقشه های مسلمان ها رفتیم اونجا. کدوم کشف؟ اینا از قبل اونجا میرفتن. میگه در کاری ریس شد که در اروپا برای تقلب مارک کشورهای اسلامی را بر کالاهای خود میزدند. همین کاری که الان ما داریم میکنیم برعکس. سبک زندگی، ببین چجوری سبک زندگی از جهان اسلام میرفته، حالا از غرب داره میاد. دوباره باید این جریان معکوس بشه. برای تقلب مارک کشورهای اسلامی را بر کالاهای خود میزدند. میگفتن مید این نمیدونم فلان کشور اسلامی، چون کیفیت بهتر و فروش بیشتر داشت. دانشمندان و علماء دانشگاه‌های اروپا در کلاس درس از عبا و عمامه استفاده می‌کردند. در دانشگاه سوربن پاریس میگه تا قرن 13 و 14 میلادی اساتید، پروفسورها، عبا و عمامه، هر کی عبا و عمامه داشت یعنی لباس عربی داشت، میگفتن این خیلی ملایه و به تقلید از آنان ریش می‌گذاشتند. میگه حتی شکلگیری رنسانس، حتی پروتستانتیسم، اعتراضی علیه پاپ و کلیسا ناشی از آشنایی اروپایی‌ها با مسلمانان بود. به عبارت دیگه در جنگ‌های صلیبی مسیحیت اسلامیزه شد و پروتستانتیسم متولد شد. یعنی اصلاح مذهب و رفرمیزم و جنگ پیدایش پروتستانتیسم تحت تاثیر آشنایی اروپا با جهان اسلام بود. گفتن آقا این چه جور دینیه که پیشرفت در نمیاد، اون هم یه دینه که همش دارن پیشرفت میکنن، مسلمان‌ها چجوریه؟ میگه اصلا این یک تعبیر مهمیه که نه اینکه پروتستان به اسلام نزدیکتره، ولی از جهاتی نزدیکتره از جهاتی نه. اما در جنگ‌های صلیبی مسیحیت اروپا اسلامیزه شد و پروتستانتیسم متولد شد. ماکس وبر میگه پروتستانتیسم هر جا بود پیشرفت صنعتی، سرمایه‌داری، اقتصادی بیشتر شد. پروتستانا پیشرفته‌ترن، کاتولیکا عقب افتاده‌ترن، ارتدوکسا منجمدترن. فرهنگ پروتستانها برای این بود که عمدتاً ارتشای جنگ‌های صلیبی غالباً از انگلیس و آلمان و فرانسه می‌آمدن. راه‌ها طولانی بود، جنگا دو قرن طول کشیده بود جنگا. اینا بخش عظیمی از اینا آمدن در همون منطقه آسیای صغیر نزدیک فلسطین، اونجاها ساکن می‌شدن، تا چند نسل اونجا می‌موندن. نسل‌های بعدی جنگجویان صلیبی بعد از سال‌ها زندگی در کنار مسلمین با سبک زندگی مسلمین آشنا می‌شدن، روابط اجتماعی، نظام و حکومتی، اقتصاد، صنعت رو از اونها یاد می‌گرفتن، برمیگشتن اروپا، تبدیل می‌شدن به اپوزیسیون، اعتراض می‌کردن علیه پاپ و کلیسا. و میگه این موج برگشت اینا از جهان، مرزهای جهان اسلام به قلب اروپا باعث شد هم مسیحیت متلاشی شد، پروتستانتیسم آمد بیرون، هم پاپ و کاتولیک تضعیف شد، هم نظام علمی اقتصادی جدید کم کم به وجود آمد. چند تا سوال تا از آن هست، من جواب بدم خدمتتون، بقیه‌اش هم من میرم با دقت میخونم و استفاده میکنم، ان شاء الله یک فرصت دیگه عرض میکنم. فرمودن آیا واقعا جامعه ها یا جامعه ما در حال سکولاریزه شدن نیست؟ راه حل چیست؟ ببینید من نگفتم هیچ جامعه سکولاریزه نمیشه یا میشه. من گفتم اینه که میگن به طور ذاتی و قهری و جبری جوامع سکولاریزه میشن. سکولاریزه شدن یا نشدن بستگی داره به نحوه عمل ما به شما. درست عمل بکنی سکولاریزه نمیشه، پیشرفتم میکنی. غلط عمل بکنی یا سکولاریزه میشه و تمدن تقلیدی میسازی، یا متحجر میمونی، عقب مونده میمونی، دین تمدن سازم نداری، دین شخصی داری. فرمودن چطور میتوان در زندگی لذت برد؟ دیگه والله من راه خاصی بلد نیستم، همین راه های معمولی که شما بلدین من بلدیم. البته به سبتی که وارد گناه نشویم و اخلاق مدار باشیم، به غیر از ازدواج. ببینید همه کارا دو جور میشه، همه کارا دو سبکه. تو همه عرصه ها میشه میتونیم دینی الهی زندگی کنیم، میتونیم متحجرانه و احمقانه به نام مذهب زندگی بکنیم، میتونی کافرانه زندگی بکنی، سکولار زندگی کنی با قطع نظر از حق و وظیفه. ضمن اینکه لذت گفتن ببرید، نگفتن که هدفت از زندگی لذت باشه، که اینم فهم کن. آخه یک سبک زندگی داریم میگه چه کنیم از تک تک لحظه ها بیشترین لذت رو ببرم. این سبک زندگی انسانی نیست به هر قیمتی بیشترین لذت رو ببرم، ولی اگه لذت برد بود